أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بأهدية الطريق الأمام من المقام الأقدم، صلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقوم محمد وعلى آله وسلم. عبارت رو ملاحظه می فرمایید: اما چگونه حیوان ناطق و جانور گویاست باید دید که صفات مکتسب او چگونه است، مطابق اون صفات و ملکاتش که با خوی هر حیوانی مناسب و موافق است همان حیوان است. خیلی بحث سنگین، بسیاری از آیات قرآن کریم با این بحث حل می شود و روایات و از بطون معانی قیامت، بهشت، جهنم و اون چه که از آیات در مورد درکات جهنم، درجات بهشت، خیلی فرمایشات سروران من در این عبارت پیاده میشه. خیلی کد عجیبیه و اصل محکم و متقنیه. توحد بکار بیاری، تثبت بکار بیاری، دقت بفرمایی که البته جسارت هست، دقت میفرمایی. اینجا الان فرمودن که اگر انسان عرفانی نشد، انسان قرآنی نشد که لا یمسه الا المطهرون، اعمالش، صفاتش، ذاتش تطهیر نشده، اینها گرچه جانور گویایند، ناطقند، اما حیوانی هستند که حرف میزنند. حالا اینها چه نوع حیوانند؟ باید صفات مکتسب اونها را ملاحظه بفرمایید که اوصاف انسان، علم و عمل انسان تقسیم می شود به دو بخش. یا علم و عملی هستند که کسبی است و یا علم و عمل اکتسابیه. روی این دو تا لفظ تثبت به کار بیاری. آیه مبارکه قرآن هم داره که لها ما کسبت، برای شخص، که این لام، لام نفعه، به نفع شخص است اون چرا که کسبت، کسب کرده است. و علیها، بر علیه شخص است اون چرا که اکتسبت، اکتساب کرده است. اون وقت عمل تقسیم می شود به عمل کسبی و عمل اکتسابی. علم تقسیم می شود به علم کسبی و علم اکتسابی. یک اطلاق لفظ کسب داریم که در علم کلام مطرحه، که عده‌ای در افعال انسان قائل به کسب شده اند، قائل به جبر شده اند. اصطلاحی است که در علم کلام مطرحه. این کسب الان با اون فرمایش کاری نداره. یک فرمایش هم هست در عرفان که علم شهودی را، علمی که انسان بچشد، در متن ذات خودش بیابد، اینها را تعبیرات گوناگون می‌فرمایند. مرحوم جناب سید حیدر آملی علیه الرحمه در جامع الاسرار یک قاعده ای را در این بخش اختصاص داد که علم ارثی تعبیر میکنه، علم کشفی تعبیر میشه. به اصطلاح قرآن علمی هست که از بن فراتون آب خوشگواره، از بن فراتون از با عین، عین و زالوبه آب خوشگوار، که علم کشفی را تعبیر میکنن به ما از به آب خوشگوار. این هم سه تعبیر. از این علم شهودی تعبیر به علم شهودی، علم حضوری، علم لدنی، علم ارثی، علم کشفی، علم وحبی، وحبه چیزی هست که العلم نوران یقذفه الله فی قلبه من یشاء، خدا باید بده. علم قذفی، اینا اصطلاحات رو در نظر مبارکتون داشته باشید. علمی است که حق متعال در جان انسان قذف میکنن، میاندازن. این برخواسته از متن حدیث العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری اصطلاح، یکی از اونها علم اصطلاحاتش علم کسبیه. کسب در هر کجا، کسب اونجایی است که مطابق با طبع انسان باشه، مطابق با طبع انسان باشه. و یکی از لطایفی که تجارت حلال رو فرمودن کسب. اگر طرف در بازار رباخوری کنه، گرون فروشی کنه، کلاهبرداری کنه، مردم رندی کنه و دغلی کنه، این را اصطلاحا نمی فرمان این آقا کسب می کند، می گویند داره اکتساب می کند. اصطلاحا این آقا کاسب نیست، مکتسبه. لفظ را دقت بفرمایید برزم تا پله به پله پیش برید. این یکی. میوه می خورید، آب می خورید، تشنه هستید آب می خورید مطابق با طبعه. قضا گرسنه هستید، قضا میل می فرمایید مطابق با طبعه. این قضا رو تا یه حدی میل کردید، میوه رو، آب رو، تا یه حدی که بدن شما مطابق با طبعش بود، با نیاز بود و لازم بود میل فرمودید، این مقدار رو می فرمایید کسب، چون به نفع شماست، به نفع بدنه. حالا دیگه داره می خوره که از حلقوم بر بیا، به زور داره تحمیل می کنه به شکم، این دیگه از این به بعد اکتسابه. حالا الان مثال، این مثال، مثال تجدید مثال بکنیم تا بعد اون لطیفه در کسب و اکتساب القا بشه. دود از هیزم بلنده، به چشم انسان هم حتی می رود، چون از متن طبیعت برخواسته است. می بینید کسبه. حالا دود سیگار چطور؟ اکتسابه. سیگار کشیدن چطور؟ اکتسابه. این دیگه کسب نیست. و همینطور هر چیزی که معیارش اینه، چه در امور مادی و چه در امور معنوی، چه در علم چه در عمل، هر چیزی که مطابق با طبع مادی انسان که خدا ساخته است، اونطوری که خدا بدن رو ساخته، هر چی که مطابق با این صنعت الهیه هست می شود کسب بدن، هر چی که بر ضرر این صنعت الهیه هست می شود اکتساب. در علم، در علم هم می فرمایم که علم شهودی، علم حضوری، علم وحبی، علم نوری، اونی که خدا به انسان در جان انسان القا بکنه که انسان از حق متعال در جان خودش بگیره، این علم رو میفرماین علم کسبی، کسب. اما اگر علمی باشه که نه توش خدا نیست، دنیا هست برای رسیدن به اغراض مادی دنیاییه، عمر نازنین داره هدر میره برای چه هدف نامربوطی، این علم اکتسابه. این علم رو میفرماین اکتساب. لطف بفرمایید دفتر دل، باب 11 دفتر دل را نگاه بفرمایید اگر دارید. علمی که توش خدا نباشه از او تعبیر میکنن به علم رسمی، اینم یک تعبیر. علم اکتسابی دو تعبیر، علم فکری سه تعبیر، علم ملحون اجاج آیه قرآن، هزا ملحون اجاجون و ذالک عذبون فرات. علمیست که شوره و شخص این علم رو که به دست میاره زمینش شورزار میشه، زمین جانش شورزار میشه، به ضرر نفسه، به نفع نفس نیست. اینا قرآن میفرماید ملحون اجاج، مل نمک دیگه، نمک شور، ملحون اجاج. این خیلی بدنماست، بدبوست، تعبیر می شود به علم رسمی. اون علم ندونی را علم اکل از فوق هم میگن که انسان از بالا حقایق رو بگیره بخوره، اکل از فوق. انسان وقتی از راه دهن غذا میخوره این کسبه، بعد میبینه دهن نمیتونه غذا بخوره، پزشک او رو تزریقش میکند، این اکتسابه، این آمپول اکتسابه، این سرم اکتسابه. اما اون که خوب قشنگ غذا میذاره دهن، تو این آسیاب دهن او رو میجود، لهش میکند، آبش میکند، میپزد، میخوره، این میشه اکتساب. اما از جای دیگر تزریق میشه، اینا همه هست، این میشه کسب، اونها میشه اکتساب. خب یکی از لطایفی هم که فرمودن انسان باید علم را از آسمان بگیره، فرمودن کله آدم آسمانی، کله همین بدن ظاهری، نگاه بفرمایید کله به طرف بالا، پا به طرف خاک زمینه، برخلاف نباتات سرشون تو گله. نبات رو بخوای از بیرون بهش در تابستان آب بزنی، این براش اکتساب، مطابق با طبعش نیست. آب رو بری ریشهش بذاریش و از ریشه خودش بگیری بیاره بالا، این میشه باید کسب، این میشه کسب. سم زدن اکتسابه، سم زدن اکتسابه. اینا اونایی که از بیرونه، بیرون بدون مجرای اصلیش، اونها اکتسابه. مثلا میایم گلخونه درست میکنیم، مثلا گل تربیت بشه تو طبیعت، نه، این اکتسابه. اما اونی که در متن خود طبیعت میروید اون کسبه. هر چه که مطابق با چینش نظام هستی باشه کسبیه، وگرنه اکتسابیه. دیگه مورد فرق میکنه، انسان باید غذا رو از بالا بگیره بره پایین، این میشه کسب. اگر از این مورد بالا نباشه، از امور دیگر، رگ، اعضا، اینها اکتساب بدنه، زحمت برای بدن، ولی زن مریض زجر میکشه، مشکلات داره، راهی نداره، با تحمل بکنه دیگه، معالجت. ولی زن فرمودم که تو انسانی، غذای تو سماویست، غذای تو مال آسمونی هاست، اونجا باید غذا بگیری. علوم رسمیت این بخونی و کتاب و مدرسه و این ور اون ور هی الفاظ حفظ کنی و هی معانی و هی انباشته الفاظ عبارات و توش حقیقت نباشه، اینها صرف دعاویست، ادعا میکنن عالم میشن، اینها علم نیست. حالا علوم رسمی ار نبود معدت، فقط علم رسمی. پس میفرمایید آقا ما مدرسه نریم، کتاب نخونیم، دانشگاه نریم، پیش استاد نریم، تکیه و مساجد نریم، حرف بشنویم، کلاس درس نداشته باشیم؟ نه، باشه. اما همه اینها موعد، همه موعد، همه باید پل بشیم. اینها هیچ کدام رو علم نمیگوین، حقیقت علم بر اینها اطلاق نمیشه. اینها علم موعدن تا شخص رو آماده بدهن که اون العلم و نورون یقذفه الله در ایشون غصب بشه. اگر این علوم رسمی موعد شدن، زمینه شدن برای ورود اون علم اصلی، از باب این که موعدن ارزشمندن، خوبه، عبادت بسیار خوبه، باشید دنبالش، وگرنه نه خیر. اگر این اون یکی هدف نیست، نه. بله یه هدفهای دیگری باشه، کسی نمیگه خطاست. حالا یک کسی میره بالاخره مهندس بشه، پزشک بشه، چه بشه، هر حال کسب از یک نوع زندگی است، بیچاره میخواد کسب کنه، زندگی کنه، باشه. بله مهندس میشه، چهار تا ساختمون میسازه برای مردم، سرپناه میشه، یه حقوقی هم میگیره، زن و بچه‌ش هم میخورن، اون خوبه، اون از اون جهتش میشه کسب، خلاف نیست. از اون جهتش میشه کسب، خلاف نیست. به هر حال برای زن و بچه‌ش علوم رسمی اگر نبود، معدت برای آمادگی تو نباشه، ترار رهزن شود مانند زدد. چطور زد رهزن آدمه؟ علم رسمی اینجوری میشه. خب چو کردی علم اصلی را، یکی از اصطلاحات اون علمی که علم شهودی، کشفی، ذوقی، حضوریه، اسمشو میگن علم اصلی. چو کردی علم اصلی را فراموش، گرفتی علم رسمی رو در آغوش. ای کتاب رو دل خوش میکنه، میگی کتاب میدونم، کتاب میخونم. گرد سجفه، حالا هرچی این علم رسمی بدون اون علم اصلی باشه، سجف. گرد سجفه سخینی نیست حاجب، سجف اون پارچه سفت و محکمی که به عنوان پرده آویزون نمی کنن که این اتاق با اون اتاق از هم دیگر جدا بشه، این رو عرب میفرماد سجفه سخین، سجفی که سخن داره، کلفته. گرد سجف سخینی نیست حاجب، این علمی که تو پیدا کردی اگر حاجب تو، مانع تو نیست، میدونی باید الان کجا بودی؟ ترا بودی لقاء الله واجب، باید حتما در پیشگاه خدا بودی، پس چرا نیستی؟ اما معلوم که اینها همش داره هی حالا حدیث العلم هو الحجاب الاکبر، کدوم علمه؟ همین علم اکتسابیه. خب همی خواهم ز درد خود بنالم، مپنداری که از این قیل و قالم، بخواهم فلان و فلان. حالا تا بیایید به اینجا، تا بیایید به صفحه 331 دیوان. علوم اصطلاحی نعمت اوست. این علوم اصطلاحی یادم درس بخونه، کتاب بخونه، ولی در امور گوناگون طلبه بره حوزه درس بخونه و اونم بره دانشگاه، باش، اینها نعمت خداست. ولی بی سوز عشقش نعمت اوست. بله بی سوز عشقش نعمت اوست. ترا انبار الفاظ و عبارات، چه حاصل میدهد غیر خسارات؟ هی سر به سر خسران روی هم میچینه، جمع میکنه دیگه، عمر نازنینو میده، اینا رو جمع میکنه. چون اول علم نور، علم یغذف الله، اگر اون علم نوران یغذفه الله فی قلب میش، اونو به جنابالی ندن، بعد بری حالا انباری درست بکنی، چه انباری ز الفاظ و چه از کاه. حالا یکی میره کاه جمع میکنه تو انبارش، حالا میگه انبار کاه دارم. یکی هم بنده خدا رفته یه عمر الفاظ رو جمع کرده، میگه ما یه سری انبار الفاظ داریم. چه فرقی بین این دوتا هست؟ اگر اون حقیقت علم نیاد، اون حقیقت علم نیا، نه بلکه نزد مردان دلاغا، نه تنها فرقش با انبار کاه و اینها مساویه، نه، بلکه نزد مردان دلاغا به قدر و قیمت افزونیست با کاه. ولی کاه هم بخوایی نسبت به حساب بکنی، باز میدی قدر قیمت کاه از این بالاتره. بلاتر الفاظ جمع کردن چه بایدی؟ اقلا کار آدم میفروشه یه چیزی بلا. حالا عنایت داشته باشید تا کجا را آقا دارم پیش میرم. یکی را دیدن، یکی را گفتن در علم منحط. یکی از اسامی این علم میگن علم منحط، علم منحرف، علم از مسیر در رفته. اونی که غذا میخورد از راه دهن برای تقویت جسم، این انحراف نیست، این عین صراطه، عین حقیقته. اما اینی که الان داره شراب میخوره، اینی که داره غذای حرام رو میخورد، این انحراف است، این از مسیر در رفتنه. اینو میفرماین منحط، انحطاط. یکی را گفتن داستانی برای شما تعریف بکنیم، یکی را میگفتن در علم منحط گرفتار به اغوا بود و احوت، یعنی حتی درس خونده، مجتهد شده، فتوا میده، رساله داره، این احوت، اون چه هست، اون چه هست، باشه، اما علمش منحرفه، نور خدا تو دلش نیامده. با هر کسی میتونه صبح بره درس بخونه، صرف و نحو و فقه و اصول و فلسفه و عرفان. بله، چقدر عارف معاوان داشتیم که حرف از عرفان زدن اما هیچی توش پیشون پیاده نشده. چو عاری بود از حلیت تقوا، از زیور و زینت تقوا، این شخصی که فتوا میداد عاری بود، برهنه بود، همین بر دین حق میداد فتوا، نه اهل دین و نه مرد عمل بود، اسیر نفسش اون دیو دغل. پس حیوان ناطق مجتهد هم میتونه بشه؟ بله. چرا نتونه بشه؟ همه چی میتونه بشه، مانعی نداره که. معجزه رو هر کسی نمیتونه انجام بده، اما سحر و جادو اینا رو چطور میشه؟ معجزه کسب است، اما سحر و جادو اکتسابه، سحر و جادو اکتسابه. به هر حال باید خودمون را بپاییم، ببینیم مقصود کیه بالاخره. اگر حقیقتا خداست، خوبه، خوشا به حال شخص. اگر نیست آقا، بله، نمیگیم آقا علوم رسمی بده، باز جایگاه حرف، مثل عرض دیشبم تأکید میکنم جایگاه حرف روشن باشه. بله، خب این همه اجتماع نیازاتی داره، در اجتماع نیازات هست، ما دکتر میخواییم، مهندس میخواییم، طلبه میخواییم، منبری میخواییم، بله، نماز مهد خون میخواییم، ختم مجلس منبر بره میخواییم، بالاخره ساختمون ساز میخواییم، بنا میخواییم، نجار میخواییم، ای دیگه همه، هر کسی صبح میاد مشغول یه خدمتی میکنه، یک راه حلالی رو در پیش بگیره، یکی نجاری بکنه، یکی بزازی بکنه، یکی بقالی بکنه، کشاورزی بشه، پنبه‌کاری بشه، بله، گندمکار باشه، نمیدونم نانوا باشه، همه باشن، همه همدیگر هم خدمت بکنن، خب باشه، دارن امور زندگی خودشون رو پیش میبرن و خوبم هست، کسی نمیگه نه، همه هم کسبه. تمام اینهایی که الان تو بازار مشغولن، اسم اینها رو میگذاریم کسب. خب حالا خدای نکرده یک آقایی کج میره، منحج میره، دیگه خودش میدونه، اکتساب. اینها اسم اینها رو، اون علمی که قرآن میفرماید، اسم اینها رو نمیشه گذاشت علم. علم چیز دیگریه، علم اصلا از این نشأه بر نمیخیزه. علم، حقیقت علم در اینجا و در دانشگاه و در اون اینجاها پیدا نمیشه. اصلا حقیقت علم ملکوتیه، حقیقت علم عرشیه، حقیقت علم نوره، این نشأه ظلمته، اون رو علم نوری میگن. اونی که از اینجا برمیخیزد، اون ظلمانیه، تاریکه، اون انسان رو روشن نمیکنه. قرآن حرف کسب و اکتساب بود که هر چیزی که مطابق با طبع باشه کسب، مطابق با جان باشه کسب، انسان رو اونسویی بار بیاره کسب، اما هر چه که آدم رو اینسویی بار بیاره اکتسابه. حالا کسب مطابقت با طبع، اکتساب تحمیل بر طبع است، اکتساب تحمیل بر طبعه. ولذا باب افتعال رو فرمودم که اصلا بابی است که توش تحمل و تحمیل و این چیزها خوابیده است. مثلا علیها لها ما کسبه و علیها مکتسبه. اگر این انسان، انسان الهی باشه، انسان عرفانی باشه، انسانی باشه که صفات او، ملکات او، حالات او از راه کسب به دست آمده باشه، که چه در مطابقت با بدن و چه در مطابقت با روح، هم علمش هم عملش، این آقا در مسیر انسان کامله، این آقا داره انسان در عرف عرفان میشه. اما هر کجا میبینه که اکتسابه، تحمیل میشه، داره هر کجا میبینه داره تحمیلیست، اونجا میفرماین که
حالا اونجا صفات انسان ملکات میسازه. ببینید آقا، یه بار آدم دست درجی میکنه میبخشه، اسمشو میشه گفت بخشنده؟ نمیشه گفت که این بیچاره یک بار دو بار پنج بار پیش آمده بخشید، ولی یک نفر آقا اینقدر این عمل را تکرار کرد تا جایی که الان بخواهد نبخشد ناراحته، اصلا دست بخشش پیدا کرده. میگیم آقا فلان کس جواد است. این صفت جود را، بخشندگی را که در جان این شخص ریشه کرده و این صفت خوبم هست، صفت حسنه هست، اینو میفرمایید که ملکه نفسانی الان اومده در جان، ملکه شده، مقام شده، ریشه گرفته. درخت جود در جان این شخص ریشه دوانده، الان بزرگ شده دیگه. ایشون آدم جوادیه، جود و بخشش، و چون جود و بخشش از اسماء اللهه، این در جانش ریشه گرفته. پس در حقیقت یکی از اسماء الله، اسم شریف جواد، در جان او ریشه زد. نه هر موقع واقعا با کمال آرامی میبینی دست میبره پول میگیره میبخشه، اینو میفرماین کس. حالا اگر میخوام پول جمع کنم برای فقیر فقرا این ور اون ور، آقا طبعش نمیکشه بده. خب حالا برای اینکه مبادا دیگرانم دارن میدن، مبادا ما اینجا عقب بیفتیم، اجتماع مردمم بالاخره فردا میگم فلانی دست به جیب نکرده، دست به جیب میکنه، اما همچین با زحمت تحمیل بر نفس داره میده، این ولو داره میبخشه، این جواد نیست، این جود او حتی کسبی هم نیست، اکتسابی. ولذا اسمشو گذاشتیم توفیق اجباری. خب مبادا این توفیق اجباری گاهی توش یه چیزهایی باشه که بله پوز بدیم و مواظب باشیم و رسوا نشیم و اگه این باشه که توفیق اجباری هم که اسمش نیست که، اگه اونها باشه توفیق اجباری هم نیست، این باید گفت اکتسابه. نه با زحمت داره دست، اصلا آقا مثل این که جونشو داره میکنه میده، بله نمیتون، اینو میفرمان اکتساب، اینو میفرمان اکتساب. هرچه که با زحمت باشه، هرچه که با تحمل، با حیله، این میشه اکتساب. حالا هر عملی که از شخص صادر بشه اگر این عمل کسبی باشه، همین این صورته، همین این صورتی که الان داریم، این هیکل، این بافت را زیبا میکنه. این بافت الان ببینید افراد، آدمای مؤمن نیکوکار میگن شما وقتی به صورتش نگاه میکنید تو رو به یاد خدا میندازی. عجب اینا چقدر شیرینه. مثلا آدم چهرهشو میبینه لذت میبره، بعد آدم چهره امام رو میدید لذت میبره. خب اینو میگه انسان الهی یعنی این، آدم یعنی این، آدم اینجوری بشه چقدر خوبه. بله به چهره آیت طباطبایی نگاه میکنی، این عجیب لذت داره. و همینجور میبینی که حالا از اون بالا ائمه رو که ما زیارت نکردیم، انشاءالله در خواب زیارت کردیم، و میبینی آدم چهرهشون میبینه لذت میبره، و بافت ظاهریشون هم همینه، و همین بافت هی زیبا میشه، هی زیبا میشه. چون آقا این بافت من و شما بهترین بافت نظام هستی، بهترین بافت. الان گاو برای خودش بافت نداره، هیکل داره دیگه، شاخ داره، پوز داره، بله این بافتش، دم داره، سم داره، پا داره، این بافتش. خب در عالم خودش بهترین بافت. تمام دانشمندان جمع بشن میتونن در بافت گاو یک خدشه ای وارد کنن، نه چرا چهار تا دست باش، چرا اینجوری شده، چرا مثلا نمیشه. آهو یه بافتی داره، گنجشک یه بافتی داره، بله کرم یه بافتی داره، مورچه یه بافتی داره، یه هیئتی داره، این هیئتش مطابق با طبع اوست، کسبیه. بافت گاو برای گاو کسبیست چون مطابق با طبیعتشه. هر چه که در نشأه طبیعت میبینید، میبینید همه کسبیه، هر چه که خدا ساخته است کسبیه. این بدن من و شما رو هم، این هیکل رو هم خدا ساخته، ان الله خلق آدم علی صورته، این هیکل رو خدا ساخته است، این در کارخانه الهی صورتگری شده. و والذی یصورکم فی الارحام کیفیتش، این میشود کسب. هر چه عملی که مطابق با این بافت باشه، این عمل میشه عمل کسبی. علمی هم که به دست میاره اگر مطابق با این بافت باشه میشه علم کسبی. بعد این علم و این عمل میبینی این آقا این چهره رو اینقدر خوشنما میکنه، اینقدر زیبا میکنه، بله خیلی عجیبه، دل رو باست از این آقا رو دوست داریشون ببین، همیشه میخواد داریشون زیارت کنه ببینه، میگه عجب آدم، یعنی این چرا آدم اینقدر ایشون میکشه، چرا اینقدر دل آدم میبره، مگه چی آقا، چه بسا ایشون در جنبه قشنگی های متعارف بخوای پیش دیگران بذاری، بعضی ها باشن به ظاهر قشنگتر هم باشن، اما تو چرا میل نداری؟ معلوم است که اون توی چیزهاییست که با این بافت نمیخوره، بافتش قشنگه، همونجوری که عرض کردم نمیشه به صدام حتی بگی مردشور هیکل تو رو ببره، خدا اجازه نمیده، میفرماد اینی که من ساختم درست ساختم، اون هیکلی را که صدام خودش ساخته اونو بگو مردشور تو رو ببره، اینی که من ساختم که بعد نساختم، اما اون چون اعمالش پلیده مطابق با این طبع نیست، باعث شده که ما این طبع ظاهری او رو حتی بدبین بشیم، اما انسان‌های الهی چون اعمال و نیاتشون مطابق با این بافتشونه، میبینید که صورتشون همینه، صورت انبیا. حالا سوال، ما جناب پیغمبر اکرم را اگر بخوایم در قیامت ببینیم به چه شکلی میبینیم؟ به همون شکل مبارکشون میبینیم، همون بهترین شکله، بهترین قامته، چرا به غیر از اون بشه؟ همون شریف میشه، همون لطیف میشه، همون قوی میشه. اما افعالی که مطابق با بافت ظاهری آدم نباشن، مثلا بعضی ها رو میبینید که دزدن، دغلن، میبینید نگاه میخوای به چهرش بکنی سختته، بله با اینکه این بافت ظاهریش همون خدا ساخته است، اما اونچنان اون درون پلید شده که اون پلیدی درون در زده دیگه، در زده، حتی تو چهرهش هم معلومه، اصلا یه آدم تریاکی رو میبینیم اصلا چیجور بد چهره شده، اصلا بدنما، بدریخت، بله اصلا نگاش میکنه بعدش میان، بعد نه اینکه آقا این صورت بد ساخته باشه، صورت درست ساخته شده، اما اون درون چون عمل اکتسابی داره بر ضررشه، حتی اون عمل اکتسابی الان داره در میزنه چهرهش رو هم داره بدنما میکنه، حالا اون اندازه قوی هم نه، یه وقتی میبینید نه میخواییم به همدیگر نگاه بکنیم، نه اونطور دل نمینشینه، یه انسان الهی هم میخواد به ما نگاه بکنه میبینه به دلش نمینشینه، این خب هیکلمون بده آقا، مادر نازنین ما تو زهدان اینو بد صورتگری کرده، نه خدا هو الذی یصورکم فی الارحام بد صورتگری کرده، نه چرا نگاه نمیتونی این شخص رو بکنی، مگه هیکل بده؟ نه، میگه آقا اعمالش، کردارش، روشش، اینها یه طوری هست که تو این ظاهرم اثر کرده، من میخوام این ظاهر نگاه کنم نمیتونم، منتها اینجا چون نشأه طبیعت بر اساس اسم شریف ظاهر حق متعال اداره میشه، خدا برنامهش اینه که درست اگه از افراد عمل اکتسابی سر میزند، این عمل اکتسابی داره چهرهشون رو بدنما میکنه، خداوند این بافت ظاهری را ستار العیوبه اینو حفظش میکنه که سنگ روی سنگ بم بشه، مردم هم اجتماع جامعه است، بازار، کسب، کار، زندگی است، احتیاجات، رفع احتیاج، بالاخره جنابالی الان صبح تا به غروب به هزاران و میلیون ها نفر محتاجی، اونها هم به تو محتاجن، خدا بر اساس اسم شریف از ظاهر نمیگذاره که اون اعمال، اون کثافات درونی در بیاد و بعد این چهره ها رو هم واقعا برگردونه به همون چهره ای که باید باشه. بله تک تک مردانی هستن که جان قوی میکنن، اما خداوند آقا هر کسی صبح بلند شد یه همچین ادعایی رو کرد نپذیری، این یک معیار است برای شما. فرمودن قوس نزول، عالم مثال قوس نزول را افراد، اشخاص میتونن خواب ببینن، اما عالم مثال قوس صعود افراد را، از این وری که شخص خودشو ساخته بر اساس ساختش اون صورت اشکالی که ازش تعقب پیدا میکنه، این اشکال و صورت رو خدا نمیگذاره که هر کسی بهش دست بزنه، چون نمیگذاره آبروی بندگانش بره، آه سنگ روی سنگ بند نمیشه که، از جنابالی وقتی خواب بیفتی و در خوابت تمام دوستان همه رو به صورت حقیقیشون ببینی، به چهره بافت حقیقیشون ببینی، نه ظاهر. اون وقت فردا صبح بلند میشه با این بدبین شده، با برادر بدبینه، با خواهرش بدبینه، با پدرش بدبینه، با دوست، با آشنا، با خودش. با خودش. بله، چه بسا خودش اشتباهی کرده، چه رنگش برگشته. اون مثال از نگردم دیشب حاجی بند خدا اومده، بعد از یه طرف هم دست تصرف و ایشون دید اونها عجیب و غریبن، هم اونها ایشون دیده بودن که عجیب و غریبه. خب اگر بنا باشه که برن عرفات و منا و تمام درون همدیگر رو ببینن برگردن، که آقا هیچ کس حاجی نمیشه، جرأت نمیکنه کسی بره حاجی بشه. بله، تک تک مردان الهی رو راه میدن به اون حقیقت برسن که خدا شاهده است. آقا میفرمود چقدر در زحمتی، چقدر در زحمتی، چقدر در زحمتم. بی خود نیست که آقا گوش نشین میشن، خونه نشین میشن. حالا من تو میگیم اون انقلابی نیست، اون حالیش نمیشه، اون بیچاره یه دردهایی داره. آقا من تو که درد نداریم که. بله، یه دردهایی داره. اون چشمش میبینه و اون چشمش میبینه. خب اون میبینه که نه، اینی که الان صورتش اینه، این اینطوری نیست، این باطن چیز دیگره. اون رو میفرماین عالم مثال سعودی. عالم مثال سعودی را جناب ابن عربی تعبیر میفرماید به مثال محالی. عالم مثال قوس نزول را تعبیر میفرماید به مثال امکانی. چرا؟ برای اینکه در عالم قوس نزول چون انا لله هستیم، از خداییم، خدا بد نمیسازه. چون بد نمیسازد، امکان این داره که هر کسی با عالم مثال شما ارتباط برقرار کنه، شما رو ببینه، شما رو ببینه با عالم مثال شما، عالم مثال نزولی، چون اون خدا ساخته است. همینجور که این هیکل من و شما هم خدا ساخته ایم. اما از این ور در قوس سعود، این دیگه من و شما خودمون ساخته ایم. این دیگه به یک تعبیر خدا ساخته نیست، به اختیار ما خدا برای ما ساخته. ولذا این عالم مثال قوس سعود را میفرماین محالی، نمیگذارن که افراد به اونجا راه پیدا کنن. حتی خداوند میفرماد من سرپوش میگذارم، فرشته های خودم رو هم اجازه نمیدم به اینا نگاه کنن. خیلی حرفه، اجازه نمیدیم. و اونهایی رو هم که خیلی جان به لب آوردن، قوی شدن، چشمشون باز شده، میبینن اینها، تا چشمشون باز بشه ما جانشون رو به لب میاریم. اگرم چشمشون باز شده، باید مظهر ستاریت خدا باشن. اگر بودن چشمشون همچنان بازه، اما اگر ببینند و هی به این بگن و هی به اون بگن، همون درجا چشمشون بسته میشه، چون خدا نمیگذاره. میگه اینجا با خلق منه، من نمیخوام آبروی بندگانم بره. حالا افعال، اعمال، اینها اگر مطابق با طبع ظاهری بدن باشه و مطابق با جان باشه، همین این صورت ظاهری خیلی زیبا میشه، خیلی زیبا میشه. حالا الان که نشأه طبیعته، این صورت ظاهری تا یه حدی زیبا میشه، بعد عالم مثال دیگه تجلی زیبایی این صورته، عالم قیامت تجلی زیبایی این صورته. حالا دیگه در روایات داره جناب صدیقه طاهر میاد، یک مثلا یک بله کوپه ای از نور داره میاد، دیگه چه تعبیر بکنن؟ از بس که زیبا میشن، از بس که جمیل میشن، از بس که شیرین میشن. اما اعمال و کردار و چیزهایی که اکتسابی باشه، اکتسابی، چه اعمالی چه کرداری اکتسابیه؟ اونی که مطابق با طبع نیست، بر ضرر طبعه، بر ضرر طبعه. مثلا شهوت تا یه حدی که شرع مقدس اجازه فرموده، بعد از شرع مقدس عقل نازنین هم اجازه داد، خوب ببینید. شرع مقدس میفرماید ما شما رو با قوه شهوت آفریدیم، هر چرا که ما آفریدیم مطابق با طبعه، ازدواج کردن مطابق با طبعه. اینو میفرماین کس، میگه ازدواجم بکن، این زن و بچت نون میخوان، دنبال نونشم برو، غذا بیار براشون، نوش جانشون، اینها باشه، صیغه بخون، عقد بخون و و شرایطی که میدونید، این میشه کس. از اون به بعد جناب عقل میاد جلو، میگه آقا درسته که این زنه، این زن میگه آقا درسته که این شوهره، شما بخواید شبانه روز هم با هم دیگر جمع بشید درسته که جایزه، اما شما حیوان که نیستید، آقا شما ما خروس که نیستید که شهوترانی بیش از حد وقتتون میگیره. بله وقت دارید، کار دارید، اعمال دارید، اون سو دارید، شب دارید، خلوت دارید. مثلا جناب امیرالمؤمنین رو پیغمبر دستورالعمل میده علی جان اینجوری با همسر جمع شو، دختر آقا اینجوری با همسر جمع شو، اونجوری جمع شو، این شب باشه، اون شب نباشه، اون شب نباشه، این وقت نباشه، اون وقت باشه، انسانی. بعد از اون به بعد خودش باید عقل خودش رو معیار داره، هر وقت میبینه که حتی با همسر خودش میخواد نزدیکی کنه و این میبینه که نه جانش تاریک شده، معلومه که اکتسابه. بعد میبینه نه یه تبعیض، یه غریزه است، محتاجه، و اگه واقعا بخواهد نکنه بعد میفته به گناه، بعد مجبور بشه ناموس نگاه کنه، نامحرم نگاه کنه و و اونجا میفرمان کسبه دیگه، خودت عاقل باش، از اون به بعد تشخیص کسب و اقتصاب، اقتصاب مطابق با خودت باشه، ببین چه کاره ای. این یک کار. حالا اون مقداری که شرع مقدس فرمود ائمه هم داشتن، انبیا هم داشتن، بچه دار هم شدن، نسل هم داشتن، کسب، درست؟ اون مقداری که بیش از حد باشه اکتسابه. حالا یک کسی بیاد و در بخش قوه شهوت بگه آقا شرع مقدس که حلال کرده 4 تا زن، این 4 تا فقط رسمی اصلی، صیغه چند تا؟ بی نهایت. هر شهری بره یه صیغه کنه، هر شبیه یه صیغه کنه، این رو میفرماین اکتساب. حالا یواش یواش داره خودش را شهوتران میسازه. این مطابقه با طبع نیست، این مطابقه با طبع نیست. فرمودن 1، 2، 3، 4، اما نفرمودن این برای همه افراد، این مطابقه با طبایع اجتماعه. خب در اجتماع از جنبه باغ، از جنبه هیکل، از جنبه شهوت، بعضی از افراد هستن واقعا یک زن جوابگو نیست، بسیار خوب 2 تا راه باز بشه، خیلی دیگه بالا باشه 3 تا، خیلی بالا باشه 4 تا، از اون به بعد دیگه نداریم. این نه به این معنا باشه که هر کسی راه بیفته، بله خیلی اینجوری نه آقا، خود انسان عاقله. سرور من اونچنان دل نازنین شما عجیبه که هر کجا میبینید که یه عملی از شما صادر شده کدر میشید، منتها به فکر باشید، به فکر همیشه باشید، هر کاری رو که انجام میدید یه مقداری خودتون رو ور برید تو دلتون ببینید خب خوب بود این کارو کردیم، میبینی اگر نه زده ای دو دلی شک، بله خب خوب بود، نه خواه نمی کردیم، خب حالا خوب شد کردیم، یه مقداری با میسید نه نمی کردیم بهتر بود، اگه اینجوریه بله اینا کسب نیست، این اکتساب. اما یه وقتی کاری رو انجام داد میبین نه خیلی به دل نشسته، خیلی خورده، نه خوب شد کردم، اصلا هیچ شک هم نمی افتن، این معلومه کسبه. دل اینجا عجیب یک معیار قانونمندی عجیبی داره. اگر انشاءالله دل باشه که نوعاً هست، اونایی که دلشون خراب شده بله به یک تعبیر اینجا نباید بیان، اونی که اینجا میاد بالاخره یک زیربنای پاکی داره، این زیربنای پاک رو برای خودتون معیار داشته باشید. یکی از قوه‌های دیگری در انسان قرار داده شد به نام قوه غضب است. این قوه غضب قرار نیست که یک کسی قوه غضب رو بکشه، قوه غضب رو نباید کشت. اگر این قوه رو قرار بود سرش رو ببریم، خدا این قوه رو در ما به وجود نمی آورد. خب غضبناک نباید بشیم؟ بله، اما تا کجا؟ تا یه حدی رو شرع مشخص کرد روشن، بعد از اون به بعد شرع دیگه نمیتونه هر روز دنبال تو باشه بگه اینجا غضب کن اونجا نه، اینجا بکن اونجا نکن. اینو یک حجتی در درونت قرار داده به نام عقل نازنین. عقل نازنین رو بگی ببین که اجازه میده، اگر غضبناک شدی عقل اجازه داد خوبه، کسبه، اما اگر نداد اکتساب. حالا همون جور که اون بخش شهوت هی بره هی بره هی مسیر رو ادامه بده شهوت رانی، کم کم میبینه آقا یه صفتی در او به وجود آمده که اصلا دیگه از این بعد بخواد شهوت رانی نکنه اسیره، اون حالا شده ملکه در جان او. این ملکه یواش یواش اصلا صورت ایشون عوض، این ملکه ملکه مکتسب است دیگه، چون اکتساب شهوت تا یه حد مشخصی کسبه، از اون به بعد اکتساب نیست. از اون به بعد که اکتسابه، حالا ایشون الان اینه که در بخش شهوت خیلی داره پیش میره و اکتساب کرده، طوری کرده که طبیعت ثانویه‌اش شده، چون طبیعت اولیش این بود که شهوت به اندازه نیاز، اون طبیعت اولی بود، اون خوبه، اون کسبه. اما هرچی ادامه بدهد بیش از حد پیش روی کند، اون میشود اکتساب، این میشه طبیعت ثانویه. طبیعت ثانویه یواش 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 میاد اون طبیعت اولیه رو عوض میکنه. طبیعت اولیه که عوض شده، کم کم میبینید که ایشون به شکل حیوان در میاد. به شکل چه نوع حیواناتی در بیاد؟ مثل گاو، گوسفند، مثلا فرض اینایی که تو بخشه، فرض خروس، امثال اینها در میاد. اصلا شکلش این میشه. یکی که ایشون نگاه میکنه میگه عجب، ایشون مثل آدم شهوترانیه، بله چرا به شکل خروس مثلا؟ طبیعت ثانویه میاد طبیعت اولیه رو به هم میزنه. طبیعت اولیه این است که انسان تا یه حد معقولی غضبناک بشه. بالاخره بچه بی تربیت میکنه، خونه است، آقا مدیر منزله، باید منزله حفظ بشه و یه مقداری باید بشه. اما حالا آقا شده یک صدام به جان خونه، فقط داره میزنه، فقط داره غضب میکنه، اصلا اعصابی برای هیچ کس باقی نگذاشته. این اکتسابه، این دیگه اکتساب. این اکتساب اگر ادامه پیدا کنه در بخش غضب، هی بره هی بره هی بره، این طبیعت ثانویه است. این طبیعت ثانویه یواش یواش میبینید که داره اون هویت اولیش رو عوض میکنه. مگه جناب امیرالمومنین خشمگین نمیشد؟ چرا؟ بله تشر به حضرت زینب زد. چرا؟ بله نون سر کیسه نون منو باز کردی، تو نون من روغن ریختی. کی گفت این کارو بفهم؟ تون شد آقا، اینش میشه تعدیب. اما حالا آقا مرد بیاد خونه، آقا مثل این که دیگه چه ارز کنیم آقا، بله یه گرگ آمده وارد منزل شد، بچه ها میخواد نطق بکشن نمیشه، زن میخواد نطق بکشه نمیشه، تا رسید میزنه، تا رسید بعد اصلا داره بیچاره میکنه. این که وحشیگری، این طبیعت ثانویه است، این اکتسابه. این اکتساب رو باید ببینیم این صفت او مطابق با کدوم نوع حیواناته. حیوانات هر کدام در یک صفتی معروفن. مثلا گرگ در درندگی، در حجمه، در چنگال گرفتن، در خوردن، در زدن گرگ معروفه. و دین میفرماد ایشون یواش یواش دیگه داره این ملکه نفسانیش او رو به صورت گرگ در میاره، گرگ میشه. جناب رسول الله، شما بروید در بازار کسب بفرمایید، معامله بفرمایید، کسب حلال، این کسب خوبه مطابق با طبعه. اما حالا میاد ربا میخوره، ربا میخوره، چه بعد اونجا در حدیث شریف راجع به رباخور چی داشتیم آقا؟ دیشب نگفتیم؟ بله بله، رباخور به صورت خوک در میان، رباخور به صورت خوک در میان. بله اینطوری، چون برای اینکه دیگه بافتش عوض شده، اون بافت طبیعت ثانویه میاد، این بافت طبیعت اولیه در نشأه طبیعت رو هم حتی اثر میکنه. مثل اینکه شب یک نفر خواب میبینه که مثلا فرض ببخشید آقا دیگه الفاظ اینها همه برای فهم واقع خیلی کمک میکنه، شب یک نفر خواب میبینه که با یک زنی جمع شده و مختلف میشه، اون بدن، اون جمع شدن با این بدنه، این که نیست که، با اون بدنه، اما میبینه اون تأثیر میکنه، حتی این بدن رو هم در اینجا هم کار خودش رو انجام میده. اون طبیعت ثانویه رباخوری اگر کسب حلال داشته باشه، تو بازار میبینی هر کسی ایشونو میبینه میگه آقا ایشون یه مغازه‌دار حلالی، اصلا چهرهش آدم میبینه خوب، اصلا کیف میکشه، این خوب، مردم لذت میبرن. میبینه همون کسب حلالش یواش یواش داره ایشون را، این صورت را، این بافت را شیرین میکنه. که به تعبیر استاد میفرمود آقای طباطبایی میفرمود ما در قم میرفتیم از یه مغازه‌داری بنده خدا خرید میکردی، ایشون چقدر مؤدب، این لفظ رو از کجا یاد گرفته بود؟ یک کبریت ازش میخریدی، دو ریال، یک ریال، چقدر پول بهش میدادی؟ میگفت خدای تبارک و تعالی انشاءالله برکت عطا بفرماید. خب باریک الله، این چقدر خوبه. حالا یکی داری کبریت میفروشی به جای 2000 5 تومن هم داره میگیره، بازم نقم میزنه آقا این چه کشوری شده، این چه از این دیگه الان داره اکتساب میکنه دیگه، این داره اکتساب و این دیگه داره چهرهش برمیگه. ولی جو فردا میخوای دم دهونش بری میگه ما دیگه حساب حرف زدن اون چرت و پرت اینا دیگه نداریم آقا، میریم یه مغازه دیگر، حوصله اینجوری نداریم، یعنی با طبع نمیخوره. این دیگه یواش یواش صورت عوض میشه. ایده یعنی اینطور رباخار، بله سرنگون رباخار، سرنگون رباخار، حرامخار خوک، حرام میخوره، حرامخار خوک. تو این حرف حدیث جناب رسول الله بوزینه، اونی که میمون در میاد چیه؟ سخنچین، سخنچین، هی بیاد این جاهی بره اون جاهی بره اونجا سخنچینی کنه، بوزینه. و همینجور میبینید این الان طبیعت ثانویه است، اکتسابه. یواش یواش این ملکه، این صفتش میاد برایشون هویت میسازه، یه شخصیتی میسازه، یه هویتی میسازه. هویت او چیه؟ هویت یا خوکه یا سگه یا پلنگه یا درنده است یا چرنده است. حالا اونجا در عرفات امام سجاد در اون آقا تصرف کرد، آقا نگاه کرد، این بنده خدا، این صحابه امام سجاد نگاه که کرد، دید که عجیب، یه عده شتروار دارن میچرن، یه عده گربار دارن میدرن، یه عده بوزینوار، بله میمونن، یه عده اینا معلومه طبیعتشون عوض شده بود. اینا طبیعت عوض شده است، طبیعت چیز دیگریه. بعد حالا میبینید که یه وقتی چشم برزخی مثلا ما و شما باز شده و ازل بهوشو حشرن، قیامت برپا بشه، منتظر بشیم تا ببینیم چندین هزار سال بعد مثلا برای ما قیامت میخواد بیاد، ببینیم که درون همدیگر چه خبره. نه خیلی اونطور منتظرم باشیم نیازی نیست، نیاز نیست. بله از کوزه برون تراود اون چی که در کوزه است، معلومه دیگه، در میزنه، اصلا در میزنه، چهره ها در میزنه، صورت ها در میزنه. علاوه از این آدم میخواد خودش رو شناسایی کنه، بهترین راه خواب نازنینه. خواب شب میخوابه، صبح بیدار میشه ببینه هو چقدر آتشخوار، بازار عجیب غریب، اینا کی ساخته، اینا مال کیه؟ از بیرون که براش نساختن، که کسی براش اینا رو نساخته بیاره اینجا بریزه، که خودش اینا رو ساخته دیگه. خب حالا ببینه که چه خبره، چه آشفته بازاره. بله اینی که جناب رسول الله شب که میشد، غروب که میشد، خیلی آقا عجیبه، خیلی به اصحابش میفرمود که الان که رفتید شب حواستون جمع کنید، انشاءالله فردا صبح بیاید ببینیم که چه خبرهای خوشی دارید، خوابتون، حالاتتون چی دارید، مطلب، حرف. صبح که میامدن آقا میفرمود که خب هل من مبشرات، آیا از دیشبتون یه چیزی که بشارت دهنده باشه، خوشحال کننده باشه، ما رو شادمون بکنه چیزی داری؟ از دیشبتون شاد کننده داری؟ یا نه همون جوری که این اسب و استر و اینها رو بردید طویله بستید و خودتون رو هم بردید یه طویله دیگر بستید و خوب اونجا خورد و خوراک شد و تا ساعت 12 یک پای فیلم های عجیب و غریب و ولی اینها، بعدم به خواب رفته نماز صبحم که چی و بعد خوابم که. اگه اینجوری هست این راه که تو میروی به ترکستان، این نمیشه، این هویت میسازه، این آدم رو بد در میاره. این یواش یواش آقا بعد میبینه سیاه شده، سیاه میشه، سیاه میشه، بعد دیگه خدا سر از کجاها در بیاره معلوم نیست. کسبتون را، بله دوستیتون را، معاشرتتون را، رفت آمد را، غذاهای را، دوستان را، اینها همه را مواظبت بفرمایید. اینا سرنوشت ساز، خیلی سرنوشت ساز، عجیب سرنوشت ساز، غذاها و اینها هم هست. حالا در این رساله میاد، حالا هنوز اجازه بفرمایید، هنوز براجع به کسب و اکتساب، بدن کسبی و بدن اکتسابی عرایزی داریم و تقدیم بشه. باز در این رساله میاد، میبینی یه شب، امروز که خوب مراقبت بودی، امشب یه مقداری روشنی. برنامه به انسان میدهم، برنامه خیلی برنامه سنگین و بله. حالا الان اینجا میخوانید توجه عرفانی، دستور العمل توجه، برنامه توجه خیلی سنگینه، بسیار سنگینه. که نوعاً می‌فرمایند افراد، اشخاص وارد این برنامه نشوند. برنامه نشوند، طاقت ندارند. بعد می‌بینید که اسرار وجودی خودشون براشون قیام می‌کنه، اسرار وجودی دیگران براش قیام می‌کنه، بیتاب میشه، طاقت نداره. یه وقتی می‌بینی افتاد دنبال این برنامه، بعد از یه چند روز می‌بینی که دیگه نه، آقا در اصل تحلیل میره، داره بیچاره میشه، داره دیوانه میشه، داره صحرا میفته. نوعاً نمیدن آقا این برنامه را خیلی به افراد کتل تی کرده ای که زحمت کشیده باشن و به حقیقت بله به راه افتاده باشن و مسیرشون هم یه طوری باشه که بشه موفق بشن، به اونها ادا میدهن که تا به راه بیفتن. این دستورالعمل توجه را خدای تبارک و تعالی به توسط جناب حضرت خضر به موسی داده، موسی کلیم پیغمبر خدا داده بود. بعد جناب موسی کلیم در مقام توجه عرفانی که افتاد و برای او سفر دریا و سفر اون دهکده و سفر قتل مرد و اون کودک و اینها که پیش آمده، دیگه موسی داره بیتاب میشه، ای خدا اینو با چی بشه در بسته شده. اون یکی از لطایفش اینه که اون از حالات توجه عرفانی جناب حضرت موسی کلیم بود که آقا اینقدر سریره، اینقدر سر، گوشه، کنار، لطیفه این درون ما هست فراوان که اینها رو می فرماین سکوت برمی انگیزانه. سکوت بیچاره کننده است. سکوت آدم بیچاره می کنه. بلدا فرمودن هر کسی اون دستورالعمل سکوت تام را، اون پایان راه عرفانیه. خیلی راه طی کرده می خواه. 10 سال، 20 سال، 30 سال، اون هم در تحت مربی قوی که به سرائر وجودی ایشون آگاهی داشته باشه و جان ایشون رو در دست بگیره و بدونه که ایشون رو در کدوم مسیر بیاره بالا که این سرائر ازش محو بشه، این خاطرات، این حقایق در او بعد از اون ور جایگزین بشه. بعد میبینی چه عجیب، حالا یه خواب میبینی، یک خواب از اینجا راه افتادی، رفتیم به جنگل، از جنگل افتادیم تو دره، از دره افتادیم تو یک تونل، از یک تونل رفتیم. اون وقت این تونل اینقدر دهلیزها، اینجا گور خوابیده بود، اونجا یه پلنگ بود، اونجا اینا کجا هست؟ اینها همه سرائر وجودی خودشه، همه تمام مطلقا سرائر وجودی خودشه. بعد به او دستورالعمل توجه رو که دادن، یوم تبل از سرائر میشه، تمام این سریره ها همه بیرون میریزه، همه در میاد، طوری که بیچاره کننده است. بله زو فرمودن آقا همین اینی که الان هر صحبتی که میرید پیش آقا ایشون نوعا این حرفا رو میزنه درد داره دیگه، همین اندازه کسبتون حلال کنید، حلال وار زندگی کنید، خیانت نکنید، این مقدار رو میفرماد مراعات کنید بستونه. بله که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. مگر این راحت هر جور رفتن؟ اینقدر کتلها در مسیر راه عزیز من پیش میاد که بله میفتن. بله خب حالا بعد از خواب بیدار میشه، عجب جنگل عظیمی بود که او چقدر جنگل تاریک بود و چقدر اون دره رفتیم چقدر شیب داشت، اون ته رو نگاه میکردیم اصلا دل آدم پاره میشد. ها خودش داره خودشو میبینم جرأت نداره، اینا رو خودشه، اینا همه ابدان برزخیشن، اینها همه از دم ابدان اکتسابیشن، همه ابدان اکتسابیشه. و این عجب دره بود، اون عجب کوه بود، اون عجب ترسناک بود، اون عجب حیوان کذایی بود. بعد از خواب بیدار میشه، من که راحت شدم، من که مردم، و این چی بود؟ خودشه، اینا همه خودشه، این یوم تبل سرائرشه. این تازه یک صحنه، یک خوابه. بعد اون قیامت برپا بشه چطور؟ اون قیامت برپا بشه که تمام اعمال یک سر تجلی کنه چطور؟ گاهی میبینید که یه صحنه رو امروز میری در جنگل، یه گرگ شما رو دنبالتون میکنه، همینجور دیگه 1 کیلومتر 2 کیلومتر به تاپ رفتی و بالاخره اون آخرین جان، نیمه جان در آمدی، اون نیمه جان در آمدی. امشب خوابت نمیبره، فردا خوابت نمیبره، اصلا تا یه مدتی آقا بله در حیمان اون یک حمله گرگی، این تازه یک صحنه است برای شخص. حالا اگر گرگهای عجیب و غریب در درون او باشن که قیامت او قیام کنه و تمام این گرگها در بیان، همه هم حمله کنن و همه هم چنگ بگیرن و همه هم درد بیارن، اومد چی پیش میان؟ حالا دیگه آقا پیغمبر ائمه چی کار بکنن با ما؟ با چه زبونی حرف بزنن؟ که آقا اونجا تو قبر که رفتید آقا مارها میان، عقربها میان، آخه چی جوری با ما حرف بزنن؟ به چه زبونی بدخل؟ این قبر ظاهری اینجا گل خواب که کندن یک مدومت، این قبر که نیست آقا، که این همین قبریست که الان میخوابم میبینم هی توش در میان، هی در میان، هی حمله میکنن، هی چه نخه. یکی هم انسان الهیه، الان جناب علی میریم در جنگل اینقدر میبینیم کبک هست، آهو هست، سگم هست، گرگم هست، یکی اینور فرار میکنه شما رو دیده، یکی اونور فرار میکنه، کسی هم به اذیت و آزاری هم نمیرسونه، کاری نداره، نه. بعد یکی هم میبینی اگر جان ناپاک نباشه میبینه که سرائر وجودی تمام افراد برای شخص قیام میکنه، ایشون هم اینقدر گرگ و پلنگ ها دورش هستن هیچ کدام اذیتش نمیکنه. چون عرض کردیم که هیچ کس نمیتونه آدم طاهر و پاک رو اذیت کنه، ولذا برای انسان‌های الهی هم جهنم متمثل میشه. پیغمبر اکرم همین جهنم رو دیدیم، جهنمی ها رو دیدیم، آخه چطور تو پیغمبر جهنم رو دیدی، زد نکشیدی، تو رو نسوزان؟ اینها این جهنم، اینها همه در متن جان جناب رسول الله تمثل پیدا کرده، بیرون نیست. اما این جهنم در متن جان جناب رسول الله جهنم سوزنده نیست، چون متن ذاتش پاکه. هر چه صور برزخی افراد اشخاص برای شخص پاک تمثل پیدا بکند اون شخص پاک رو اذیت نمی کنه. از اون دطایف قرآنی. ولی انشالله خدا عاقبت به خیرمون بفرماید. یه مقداری عزیز من، یه مقداری سر و وضع خودمون را یه چیزکی جمع جور کنیم درست میشه.